کار هم دادی چې د مونږ د یقین وزارت زراعت ټول سره لاس یو کې تاجران سره چې مونږ او تاسو هغه هغه مشکل چې اوس په لور سره مواجه لیدنه وځو.
ډیره مننه عمر خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. نور وخت اجازه نه راکې کنه تاسو خبري شاید د بڼوالو بزګرانو لپاره ډېرې ګټه وي. سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه رنگ‌های زندگی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف می گوید که بازداشت‌های اخیر و اعترافات اجباری کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان دهنده یک تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفه طالبان برای نابود کردن روزنامه‌نگاران مستقل در این کشور است. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه 8 آگوست منتشر کرده، سرکوب تازه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. با گفته آرسف، از تاریخ 22 جولای 2025 تا کنون دست کم 4 کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان هم آزادی رسانه‌ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند. این نهاد بین المللی از جامعه جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت اختیار نکند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامه گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام رادیو نسیم را در بامیان بازداشت کرده است. این رویداد نگرانی چندین نهاد عامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است. بیش از 1000 خانواده روز جمعه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که 1114 خانواده، از جمله 202 خانواده از گذرگاه تورخم در ننگرهار، 92 خانواده از گذرگاه اسپین بولدک در قندهار، 110 خانواده از پل ابریشم در نیمروز و 710 خانواده از مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شدند. در خبر گفته شده است که این خانواده ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کردند. از سوی دیگر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat می گوید که ادغام موفقیت آمیز بازگشت کنندگان در جامعه نیازمند تلاش های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است. سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیاد از افغان ها به ویژه از ایران به افغانستان این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبرو می کند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز شنبه 9 آگوست به مناسبت 4 سالگرد بازگشت طالبان در افغانستان با نشر بیانیه‌ای که به رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده گفته است که در نزدیک به 4 سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشور ادامه داشته است. در بیانیه این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین المللی قرار گیرند. طالبان در 24 اسد 1400 شمسی مطابق با 15 آگوست 2021 میلادی پس از سقوط جمهوری مخلوع بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال حاکمیتشان در کنار دیگر بخش‌ها محدودیت‌های زیاد را در برابر زنان و دختران وضع کردند که انتقاد زنان افغان، نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان را در پی داشته است. و اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای امنیتی آنها 33 فرد مسلح را که تلاش داشتند از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوب غربی پاکستان شوند کشتند. در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمان صورت گرفت که سربازان با خوارج درگیر شدند. حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح خوارج استفاده می‌کند. اردوی پاکستان می‌گوید عملیات جستجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقی مانده افراد مسلح ادامه دارد. اسلام آباد می گوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را بی اساس دانسته و رد کرده است. اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخص همچنین گفته است که افراد مسلح کشته شده از حمایت هند برخوردار بودند. تی تی پی یا گروه طالبان پاکستانی و یا گروه دیگر تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان واکنش نداشته است و رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند. پایان خبرها.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و شما شنونده برنامه رنگ های زندگی از رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی هستم و در آن طرف شیشه هم آقای عقاب پریکار در بخش فنی من را همراهی میکنم. امروز در برنامه رنگ های زندگی در مورد سیلاب ها و خطرات سیلاب در افغانستان صحبت میکنیم. افغانستان کشوری که طبیعتش هم زیباست و هر از گاه بارانها در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و طبیعت را تخریب میکنه، در کنار از این بر زندگی مردم هم تاثیر منفی میگذاره و سیلاب ها در حال حاضر یک از چالش های بزرگ خصوصا در فصل تابستان و بهار هست. بسیاری از مردم که در مناطق سیلاب خیز زندگی میکنن بسیار با هر بار باراندگی نگران هستند که مبادا زمین های زراعتیشان، خانهشان و دار و ندارشان در اثر این سیلاب ها از بین نره. البته که نبود سیستم هشداردهی، نبود زیرساخت های مناسب، قطع جنگلات و مدیریت نامناسب منابع آبی از جمله دلایل است که خطرات این سیلاب ها را بیشتر ساخته و هر بار با باراندگی ها و بارش باران بیشتر افغانستان از لحاظ سیلاب ها خسارت میبینه. ما گزارش های را در ولایات مختلف افغانستان در روزهای اخیر هم شاهد بودیم که در ولایت ننگرهار و در برخی ولایات اطراف ننگرهار باران ها سبب جاری شدن سیلاب شده و هر از گاه حکومت طالبان هم هشدار میده که باراندگی های بیش از حد در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و به مردم هشدار میدن که در مناطق سیلاب خیز نروند یا اینکه از کنار نهرها و دریاهایی که در مناطقشان هستن دورتر برن و نزدیک نشوند. اما چگونه میتونیم که خطرات سیلاب را کاهش بدیم در شرایطی که افغانستان با بحران کم آبی هم مواجه است؟ در پایتخت افغانستان یعنی کابل ما شاهد ازی هستیم که مردم حتی به آب آشامیدنی به سختی دسترسی دارند و هشدارهای سازمانهای بین‌المللی را شنیدیم که در هفته های اخیر که گفته میشه تا سالهای بعد این مشکل کم آبی شدیدتر خواهد شد. اما چطور میتونیم از یک سو باراندگی ها را به گونه بسیار مفیدش استفاده بکنیم و سوی دیگر سیلاب هایی که جاری میشه در برخی از ولایات افغانستان این را بتونیم آبش را در یک بندها و یک خندقها ذخیره بکنیم تا که در فصلی که نیاز هست به خاطر آبیاری و زراعت استفاده شوه و در حقیقت یک کنترل منظم به خاطر منابع آبی صورت بگیره. ما بیشتر در این مورد در این برنامه صحبت میکنیم با کارشناس برنامه ما که در برنامه هستن و تا لحظات بعد صحبت را آغاز خواهد کردیم. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین و از طریق شماره واتساپ ما که 042-072-38111 هست بر ما تماس بگیرین و پیامتان را بفرستین و بر ما بگوین که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین آیا سیلاب خیز است؟ سیلاب آمده؟ چطور شما و خانواده ایتان به خاطر ای که خطرات سیلاب را کاهش بتین اقدامات را روی دست میگیرین یا کار که انجام میتین؟ آیا اصلا مردم آگاهی لازم را در منطقه شما در مورد ای که چطور خطرات سیلاب را کاهش بتن دارن یا ندارن؟ و همچنان آمادگی هایی که به خاطر بعض از شرایط و پدیده های طبیعت جمله باران های بیش از حد، سیلاب و برخی دیگر از موارد دارین چی هست؟ میخوایم از شما هم در این برنامه بشنویم، مطمئن که همکار تخنیک ما قابجان شما را به برنامه وصل خواهد کردن. اما اکنون آقای عبدالباسط رحمانی کارشناس محیط زیست و مدیریت آب هستند که به برنامه ما وصل هستند. آقای رحمانی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام از احترام حضور شما همکاران تکنیکی شنوندگان بسیار گرامی، خوشحال هستم در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر آقای رحمانی. بیاین از آغاز از اینجا شروع بکنیم که افغانستانی که در سالهای اخیر دچار تغییرات اقلیمی شده و همزمان ما گزارش‌های از خشکسالی را میشنویم و در مقابلش گزارش‌های را میشنویم که در افغانستان مردم افغانستان آنان با این مشکل درگیر هستند که اگر آنان یک بارندگی صورت بگیره سیلاب جاری میشه، چرا این تغییرات و این دوگانگی وجود داره در جغرافیای افغانستان از لحاظ بحث آب و بارندگی؟
خب مسئله که شما به اشاره کردین، بحث سیلاب ها یک بحث هست مربوط به پارامترهای هواشناسی. در حال حاضر همچنان که یک مقدمه داشتین شما در برنامه در ابتدا، که بحث سیلاب ها، خشکسالی ها بسیار افزایش یافته، افزایش بی پیشینه داشته در افغانستان، اما این نه تنها در افغانستان بلکه در کل جغرافیای جهان این مسئله مشهود است. ما از آمریکا گرفته تا آفریقا و حتی کشورهای نزدیک ما که شاهد هستیم، پاکستان در این روزها درگیر امواج مانسونی هند قرار داره و قسمت‌های زیادی از او با سیلاب‌های مدهش و خطرناک دست پنجه نرم می‌کنه و تا جان‌ها رو گرفته. و سیلاب ها از لحاظ آسیب پذیری وقتی بیاییم بررسی بکنیم، هرچه کشورها نتاف پذیریشان یا به اصطلاح تاباوریشان پایین باشه، تاباوری و نتاف پذیری یک شاخصه هست از لحاظ علم مدیریت حوادث که چقدر میتونه یک کشور، یک جغرافیا، یک منطقه، یک پدیده طبیعی که فضاینده هست مثل سیل، مثل خشکسالی با او تعامل بکنه، او را تعدیل بکنه. در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که نرخ تاباوریشان که بستگی به همون زیرساختهایشان داره، بستگی به همون روشهایشان داره و به اصطلاح میزان بودیجی که داره، میزان تمرکز منابع بشری، منابع تخصصی داره، با توجه به که اینها صفر هست یا بسیار به یک رقم پایین هست، به همان اندازه توانایی ما، تاباوری ما پایین هست، آسیب پذیری ما بلند هست. و ما طبیعتاً در افغانستان وقتی نتونیم سیلر که هر روز فضاینده هست او را با او تعدیل بکنیم و او را به اصطلاح صورت درست دریافت بکنیم، یعنی به عنوان یک بلا هست، طبیعتاً جان ما رو میگیره و آمارها نشان میده که به صورت متوسط در افغانستان بیشتر از 500 نفر در اثر سیلاب‌ها جان خود را از دست میدن و بیشترین فاکتور یا بیشترین عامل نبود سیستم‌های هشداردهی هست و ای که اکثر مردم در حریم رودخانه ها زندگی میکنن. این حریم رودخانه ها سالانه کوچکتر و کوچکتر شده و مثلا وقتی جریان رودخانه در 20 سال گذشته 30 سال گذشته جریان کلانتر بوده، منطقه گسترده تر در بر می گرفته، اما در این سالهای گذشته که خشکسالی ها هم بوده، جریان رودخانه کمتر شده، مردم به این باور شدن که خب ما بیاین نزدیکتر به خود خط القهر رودخانه خانه های خود را ایجاد بکنیم، تکونتگاه خود را ایجاد بکنیم، ساعت زراعتی خود را گسترده بکنیم، توسعه بدن در این قسمت ها. و خب وقتی ما بیاییم همون مسیر سیلر، مسیر جریانر که او یک چیز طبیعی هست، یعنی رودخانه یک مجرای طبیعی هست که از سالیان سال نظر به همون توپوگرافی که زمین داشته در آنجا ایجاد شده بوده و باید مسیر آب باز باشه و اگر نباشه خب آب خاصیت داره که جمع میشه، روی هم انباشته میشه و سرازیر میشه به خانه ها. و یکی از دلایل عمده ای که ما غافلگیر میشیم در پهلو این که سیستم مشتار نیست که ما تخلیه بکنیم، مهمتر از این هست که ما آمدیم سد شدیم، بند شدیم و حق رودخانه را گرفتیم و به اصطلاح در مقابل از او قرار گرفتیم و او میایه قربانی میگیره. خب طبیعتا در کشورهای دیگر از سیلاب ها میایند به عنوان یک فرصت استفاده میکنند. یعنی سیلاب درست است که یک موج ناگهانی و یک حجم کلانی از آب میگن که یک دفعی میایه یک مسیر دربر میگیره، اما در کشورهای دیگر با احتماماتی که اونا میورزن، با روش های بسیار جامعی که اونا روی دست میگیرن، این میزان آبر این به اصطلاح تهدید تبدیل به فرصت میکنن و اون هدایت میدن به جای مختلف تا منابع آبای زیرزمینی غنی بشه، تا مثلا منابع آبای سطحی در اون قسمت ذخیره بشه.
این فرصت هایی که شما یاد کردین مثلا در افغانستان چطور میتونه فراهم شوه و در افغانستان این فرصت ها چی میتونه باشه؟
خب بسیار مسئله مهم رو اشاره کردین شما. خب افغانستان جغرافی های متنوع داره، هم از لحاظ اقلیمی هم از لحاظ توپوگرافی. مثلا ما نمیتونیم یک راه حل به کل افغانستان تضمین بدیم، یک راه حل به کل افغانستان رو بیان تطبیق بکنیم. اصولا افغانستان از لحاظ حوزه های مدیریت منابع آب، یعنی حوزه های طبیعی که در او آب جمع میشه و در او به اصطلاح در یک خط طولگر یا در یک مسیر قرار میگیره، و 5 حوزه آبی کلان تقسیم شده. حوزه آبی آمو که در شمال شرق کشور قرار داره، در این قسمت ما یخچال ها را داریم، ارتفاعات قرار داره، ولایت مثل بدخشان و نورستان و ولایت مثلا مثل تخار قرار داره و این ولایات شرایط بهتری از لحاظ دریافت نزولات جوی، از لحاظ دریافت بارندگی ها داره و تا حدودی میتوان گفت کمتر، نه خیلی کمتر، سیلاب ها دریافت میکنه و کمتر تحت دستخوش خشکسالی ها قرار گرفته. در این حوزه مثلا ما شاهد بالا رفتن نرخ ذوب برپا هستیم که مثلا برپا در زمستان می آمد در منطقه قرار می گیرد، در ارتفاع قرار می گیرد و بمانند به اصطلاح یک ذخیره طبیعی آرام آرام در تابستان آب می شد و در اختیار زارعین قرار می گیرد و جریان رودخانه را تشکیل می داد. در این مناطق چون ما ناهمواری های زیادی داریم، چون ما ارتفاعات زیادی داریم، این مناطق خاصی هستند و ما پتانسیل بسیار بالایی داریم برای ذخیره آب، ما پتانسیل بالایی داریم برای تصدیه، برای بندسازی تا ما آب در این مناطق ذخیره بکنیم و حتی آب از این مناطق به مناطق دیگر افغانستان انتقال بدیم. بعد از این حوزه دریایی کابل هست که ولایت مرکزی در اون قرار میگیره، ولایت شمال شرقی قرار میگیره. این حوزه در تابستان در این فصل که ما شما در حال حاضر قرار داریم تحت تاثیر اقلیم مانسونی هم قرار داره. کتله های رطوبت، کتله های به اصطلاح میزان تبخیری که از سطح اقیانوس هند بالا میگیره، حرکت میکنه، میایه آرام آرام در ارتفاعات شمال شرق کشور در اونجا شرایط بارندگی ایجاد میشه، چون سطح میشه بارندگی ایجاد میشه و همین بارندگی وقتی چون رطوبت خیلی زیاد هست و در اینجا به میزان دمای کمی نیاز داره، برای یک دفعی بارندگی های سیلاسا صورت میگیره و مردم غافلگیر میشن. دینامیک بارندگی در قسمت از لحاظ هواشناسی در این سالها بسیار زیاد ناهنجاری داشته و در اینجا باید سیستم های هواشناسی خیلی زیاد فعال باشه، یعنی استشن های هواشناسی باید خیلی دقتشون بالا رو در قسمت‌های مختلف در ساعات خیلی کم ما بتونیم استشنای هواشناسی را داشته باشیم که اینا به سرعت بیاین وارد عمل بشن و همون هشدارها را به اصطلاح برای مردم برسانن، به اشراف مردم یا به حضور مردم برسانن، در او بیاین پیش از پیش مناطقی که تحت خطر اونا را ترک بکنن و از اون مناطق دور بشن. و مسئله مهمتری هست که ما در اون مناطق توانایی از زیر داریم که چک دما رو بسازن. چک دما یعنی بندهای بسیار کوچک که حتی یک کتله از مردم در یک منطقه مثلا 10 نفر 5 نفر میتونن جمع بشن، جاهایی که شیب زیاد داره، جایی که مثلا ادلاز طبیعی گلوگاه داره، نه جایی که میتونه در واقع یک ذخیره در پشت خود ایجاد بکنه، در اونجا مردم بیان سنگ چینی بکنن، حتی نرم کنگریت خریداری بکنن از بیرون یا به مسئله خاص نیاز داشته باشه، سنگ بچینن، چند قطعه سنگ در پهلوی یک دیگر بچینن، مثل یک دیواره برای ایجاد بکنن، اطراف رو بچینن و مثلا با گل دور و بر پر بکنن. این به مانند یک روشی هست که روش طبیعی میگن که آروم آروم همون جریان آبی که از جاهای بلند میآید در شیب میشه به پایین قرار میگیره، این آروم آروم میتونه جمع بکنه، این آروم آروم میتونه تبدیل بکنه و وقتی این روش از طرف مردم کار بشه بسیار مزیت‌های خوبی داره. هم مزیتی داره که جریان سیل کنترل میشه، یعنی جریان سیل دیگه ایجاد نمیشه، جریان سیل وقتی ایجاد میشه که از مجراهای مختلف آب بیاید و هم بس ایکوسیستم هست، بس محیط زیست هست که دوباره مثلا زنده میشه، دوباره ایکوسیستم یک منطقه رطوبت در یک منطقه زیاد میشه، آب زیر زمینی دوباره ریچارج میشه،
در قطع آب دوباره یک چرخه ایکوسیستم میشه و ممکن هست که به منابع آب زیرزمینی و همچنان خصوصا چاهایی که هست سبب بالا رفتن آب شود. اما در کل آیا در کنار آن چیز معیاریش که هست، بله
ببخشید من خیلی کوتاه جمع میکنم بحث واسه حوزه دیگه افغانستان،
بله
حوزه دریایی هلمند، حوزه دریایی حریری مرغاب میگن، حوزه دریایی شمال که حدود بیشتر از 60% قلمرو افغانستان در او قرار داره، بسیار زیاد در معرض کم‌آبی قرار داره. این مناطق افغانستان نزولات جوی بسیار پایین هست و این مناطق افغانستان در اواخر زمستان و اوایل بهار با سیلاب‌ها دست پنجه نرم می‌کنند و این مناطق یعنی دریافتشان هم پایین هست و وقوع سیلاب ها هم کم است و اگر سیلاب هم اتفاق می افتد سیلاب زیاد شدیدی هست و در این مناطق یک قطره آب ارزشی و بالاتر از قسمت های دیگر افغانستان، چون کمبود آب عملا وجود داره، یعنی سرانه آب در این مناطق کمتر از حد نرمال هست.
البته که بحث مدیریت آب و همه قسم که شما گفتین در حوزه های مختلف افغانستان به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار زیاد متفاوت است و حالا مشخصا هدفی است که در افغانستان در حال حاضر که بسیاری از مردم از آب چاه در خصوصا در روستاها از آب چاه استفاده میکنن و شکایت هم همی است که روز به روز یا سال به سال آب چاه پایین‌تر و پایین‌تر میآیند و اینا مجبور هستن بیشتر حفر بکنن تا اینکه به آب برسن و آیا سیستم آیا کدام روش محلی یا ساده‌تر برای مردم میتونه باشه از لحاظ از اینکه بتونن اینا کمک بکنن که آب سیلاب مهار بکنن با مو چرخه اکوسیستم ای آب وارد شوه و هم آب چهار افزایش بده و همی که بتونن بعدن بر زراعتشان استفاده بکنن، به دلیل این که در شرایط فعلی که ما میبینیم بسیاری از نهادهای کمک رسانی که در گذشته حتی در بخش زراعت و در بخش کمک بخش آبیاری و سیستم کانالیزیسیون و این مسائل کار میکردن در افغانستان در حال حاضر آنقدر فعال نیستن و یا بودجهشان کمتر شده و شاید در برخی از تنها ولایات و ولسوالی های افغانستان کار بکنن و سوی دیگه هم حکومت هم شاید آنقدر توجه نمیکنن و در نهایت مردم افغانستان و کسانی که زراعت دارن یا کسانی که در مسیر مناطق سیلابخیز زندگی میکنن بیشتر آسیب میبینن. خود مردم چی کار میتونن انجام بدن؟ آیا کدام روش محلی ساده تر میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید در بحث آبهای زیرزمینی بزرگترین مصرف کننده آب زیرزمینی در افغانستان سکتور زراعت است، بیشتر از 80% یا الی 90% میتوان گفت که آبی که در زیر مثلا تحت الارض یا زیرزمینی قرار دارد اینها توسط زراعت، سکتور زراعت، سکتوری که بسیار زیاد آببره، سکتوری که غیر میکانیزه، محصولات بسیار آببر، محصولات ارزان، اینا مصرف میشه و این روند در این سالها یک سیر بسیار سعودی داشته، سیر بسیار پایشی داشته، مخصوصا در ولایت مثلا جنوب شرق، جنوب غربی، جنوب ولایت غربی افغانستان، شمالی افغانستان وضعیت به حقی هست که حتی عمق از 10 متر به 170 به 180 متر رسیده و ما در همین لحظه میتوان گفت که ما ورشکستگی آبی را در این مناطق افغانستان متاسفانه شاهد هستیم. اما اگر بیایم دو مسئله را میتونیم بررسی بکنیم از لحاظ بحث آبهای نوشیدنی یا آبهای زیرزمینی، بحث آبهای زیرزمینی در شهرها متفاوت است با روستاها. در شهرها مثلا شهر کابل، آب که در شهر کابل آبهای زیرزمینی دو چی داره، دو فیس یا دو چی داره، جنبه داره. یک جنبه بعد کمی هست، یک بعد کیفی هست، چون ما در شهر کابل سیستم کانالیزاسیون شهری منظم نداریم، سیستم دفع یا مثلا تصفیه فاضلاب نداریم، باعث شده که ما آبهای زیرزمینی را در معرض آلودگی قرار بدیم. اما آبهایی که بسیار زیاد حتی طی صدها سال، طی میلیون ها سال دوباره ریچارج میشه، یعنی دوباره تجدید میشه، یعنی نرخ تجدید شوندگی بسیار طولانی داره. یک مسئله هست که از لحاظ کیفی در معرض آلودگی در حالت خطر واقع داره، همان منابعی که وجود داره. و یک مسئله دیگه هست که از لحاظ کمی در معرض برداشت خودسرانه، برداشت ناشیانه قرار داره. مثلا در کابل آب زیرزمینی توسط بیشتر مصرف کننده و صنعت و زراعت، یعنی هر دو همزمان این برداشت میکنن. مردم در شهر کابل با توجه به که ساختمان ها همه به صورت عمودی هست، یعنی کمتر کس مثلا حوالی داره، اکثر ساحات پوشیده از آسفالت هست، پوشیده از کانگریت هست و همین آسفالت، همین کانگریت از راه طبیعی خودش می آید، منافذ خاک پر می کنه و جلوی نفوذگیری باران، بارش و جریان آب را بند می کنه و خود می آید سلام و چرخه آب قطع می کنه در آن قسمت. در این شهر کابل مردم اگر فرصت از این دارن می توانن مثلا در خود حویلی ها چهار حفر بکنن و توسط این چهار مثلا زمانی که برف می آید، زمانی که مثلا از سطح بام ها آب می آید، او هدایت پیدا بکنه و او در زمینه ریچارج آب های زیرزمینی در قسمت ایجاد می شه. وقتی ما بیایم نگاه بکنیم یک قطره آب از 60 متری از 70 متری این کشیده می شه، چقدر زمان می خواهد که از سطح زمین دوباره پس به خود به سلال زمین با همون 70 متری برسه، یک زمان خیلی طولانی می خواهد. این معنیه که ما ناامید بکنیم، این یعنی ای از این روش استفاده نکنیم. این یک روش بلند مدت هست. در افغانستان آن چیزی که در حال حاضر متاسفانه وجود داره این هست که ما سیستم، یک بحث سیستم آبرسانی هست که نداریم. سیستم آبرسانی درسته که در کابل به عنوان یک از پایتخت هایی که در عصر جدید، در زمان جدید، در عصر مدرن، یک از پایتخت هایی هست که با قحطی یا آب روبرو میشه، این معنی هست که کابل در یک جای قرار نداره که آب وجود نداشته باشه. یعنی کابل مثل تهران نیست، شرایط کابل با تهران کامل متفاوت هست. کابل مثلا نزدیک به پنجشیر هست، کابل نزدیک به منابع کلان آب هست که میتونه مثلا بند شاه عروس در اونجا قرار داره، مثلا بندهای دگی در اونجا قرار داره که پتانسیل بسیار بالایی داره که آب در اونجا ذخیره بشه، آب تصفیه بشه، بعد تصفیه پمپاژ بشه و مردم بسته. اما بحث آبهای زیرزمینی در دهات و قصبات، همونطور که قبلا گفتم هر جغرافیای افغانستان هر قسمتی و شرایط خاص و خاصی داره متفاوت هست. مثلا اگر بیان در جنوب افغانستان نگاه بکنیم، اکثر منابع آبی در غرب افغانستان از فرا گرفته، از هرات گرفته تا نیمروز، میان برای کشت هندوانه استفاده میکنن، میان برای کشت سبزیجات استفاده میکنن که از لحاظ بازار، از لحاظ بازاریابی قیمت بسیار پایینه داره. به این معنی هست که ما این منابع آبی، این منابع استراتژیک، این منابع مهمه که باید در وقت کم‌آبی استفاده بشه، میاییم به بهای کم، به ارزش کم او را برداشت میکنیم، ناشیانه او را برداشت میکنیم و کیسه خود خالی میکنیم. یعنی خود در خلا قرار میدیم، در شرایط قرار میدیم که وقتی آب نباشه دیگه هیچ چیز نیست. برای زراعت استفاده میکنیم که این زراعت بازار بسیار ضعیفی داره، این زراعت قیمت بسیار پایینی داره و مصرف بسیار بالایی. بنابراین